بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 95، سطر اول. و اما تجربه فانها غیر الاستقرا و سنبین ذالک بعد. و تجربته مثل حکمنا ان سقمونیا مسهل للسفرا. بحث در این داشتیم که اگر چیزی سبب نداشت می توانیم به او یقین تام، یعنی یقین دائم پیدا کنیم یا نه. به تعبیر روشن‌تر، اگر محمولی رو برای موضوع ثابت کردیم و این ثبوت المحمول للموضوع سببی نداشت، آیا می توانیم به این ثبوت که بی سبب است یقین دائم پیدا کنیم یا نمی توانیم؟ گفتیم که چون سبب ندارد پس نمی تونیم از قیاس پیش بیاییم، از راه قیاس جلو بیاییم. در قیاس ما به نتیجه دسترسی پیدا می کنیم که در اون نتیجه اکبر للاصغر ثابت شده. سبب هم حد وسطه، اگر سبب وجود نداشت حد وسط وجود نداره. وقتی حد وسط وجود نداشت قیاس تشکیل نمیشه، پس راه قیاس در چنین حالتی بسته است. گفتیم آیا از طریق استقرا میتونیم به یقین دسترسی پیدا کنیم یا نه؟ اونجا هم ثابت کردیم که امکان نداره. به این استقرار به این صورت بود که اون محمول رو که ما بر موضوع، یعنی بر اصغر حمل می کردیم، بر تک تک مصادیق اصغر حمل کنیم و ببینیم که حمل میشه. بعد نتیجه بگیریم پس این محمول بر خود اصغر هم که موضوع حمل میشه. این گفتیم شدنی نیست. پس از قیاس نتونستیم استفاده کنیم چون حد وسط در اختیارمون نبود. از استقرار نتونستیم استفاده کنیم چون یقین آور نبود، به بیانی که گفته شد. حالا مطلب سوم میخوام مطرح کنیم و اونی که آیا از تجربه میتونیم استفاده کنیم یا نه. ابتدا باید ببینیم چه فرقی بین تجربه و استقراره، چون در تجربه هم ما افراد رو ملاحظه میکنیم، در استقرا هم افراد ملاحظه میشن. چطور شد که ما فرق بین این دوتا گذاشتیم؟ چه فرقی بینشون هست که جدا داریم مطرحشون میکنیم؟ یه مطلب کلی باید الان عرض کنیم چون از بس تقریبا بیرون میریم. میخوام فرق بین تجربه و استقرا رو بگم. رایجه که این چنین گفته میشود که حجت به سه قسم تقسیم میشه. حجت یعنی چیزی که معلوم است و ما را به مجهول میرساند، میشه حجت. معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرسونه، میشه حجت. من اول گفتم معلوم ما را به مجهول میرسونه، درست گفتم، منتها قید تصدیقیش باید می آوردم و الا در معرف هم معلوم ما رو به مجهول می رسونه، اونجا دیگه معلوم تصوری ما رو به مجهول تصوری می رسونه. قید تصدیقی رو هم اضافه کردم که تکمیل بشه. پس معلوم تصدیقی ما رو به مجهول تصدیقی می رسونه. این می شه حجت. حجت به سه قسمت تقسیم می شه، زیرا مجهول و معلوم یکی از سه حالت رو دارند. حالت اول معلوم، منظورم معلوم تصدیقی ها دیگه، قید تصدیقی نمیارم ولی معلوم روش که منظورمون معلوم تصدیقی است. قسم اول این است که معلوم مندرج از تحت مجهول، اندراج وصف جزئیاته. وقتی میگیم معلوم مندرج از تحت مجهول، یعنی معلوم جزئی است از مجهول و مجهول کلی اوست. اصطلاحاً در اینجا گفته میشه از جزئی به کلی پی میبریم، از معلوم به مجهول پی میبریم، ولی چون معلوم جزئی اون مجهول فرض شده، گفته میشه که ما از مجهول که گفته میشه ما از جزئی به کلی پی میبریم. این اصطلاح میگن استقرا. استقرا یعنی پی بردن از جزئیات معلومه به اون کلی مجهول. جزئیات رو یکی یکی مشاهده میکنیم معلومن، میخوام از این جزئیات پی ببریم به کلی، این میشه استقرا. پس در استقرا از جزئی به کلی پی میبریم، یا به تعبیری دیگه معلوم تصدیقی ما مندرج تحت مجهوله. قسم دوم برعکس اینه که مجهول مندرج باشه تحت معلوم و معلوم کلی اون مجهول باشه. بخ ما از معلومی که کلی است به مجهولی که جزئی است ببریم. معلوم ما اون کبراست که کلیه، به مجهول که جزئیه پی میبریم، نتیجه میشه جزئی. این اصطلاح میگن قیاس. در قیاس ما از کلی به جزئی پی میبریم، یعنی از کبرای کلی به نتیجه که جزئی است پی میبریم. حکم روی کلی رفته، همون حکم رو مصداق میبریم. میگیم زید انسان است و هر انسانی کاتب است، پس زید کاتب است. هر انسانی کاتب است که کلیه، ما این حکم کلی رو روی زید هم که فردی از این کلی است میبریم. این میشه قیاس. پس در قیاس معلوم ما کلی است، مجهول ما جزئی است و ما از اون معلوم کلی به مجهول جزئی پی میبریم. این دو قسم. اما قسم سوم اینه که معلوم ما و مجهول ما هر دو مندرج باشن تحت یک کلی، نه اینکه یکی از معلوم و مجهول تحت دیگری مندرج بشه. در استقرا معلوم تحت مجهول مندرج بود، در قیاس مجهول تحت معلوم مندرج بود. در این قسم سومی که میخوام بگیم، هم معلوم هم مجهول تحت یک کلی مندرجند. این اصطلاحاً تمثیله، هر دو تحت یک کلی مندرجند که اون کلی رو ما جامع میگیم. مثلا خمر و فقاع هر دو تحت یک کلی که مسکره مندرجند. وقت ما میخواهیم از حکمی که رو خمر هست به خاطر اندراجش تحت مسکر، حکم فقایی را هم که مندرج تحت مسکر است به دست بیاریم. اصطلاحا به این میگیم تمثیل، قیاس فقهی یا تمثیل منطقی، که از جزئی به جزئی پی میبریم. هر دو جزئی اون مسکرند، منتها یکی معلوم یکی مجهول. از اون جزئی معلوم به جزئی مجهول پی میبریم. این اصطلاحا میگن تمثیل. پس سه نوع حجت داشتیم که مشخص شد. قسم اول استقرا بود، ما الان به اون کار داریم. یعنی از جزئی به کلی پی بردن، این دو جور میشه. ما به اون قسم دو و سه که قیاس و تمثیل بود فعلا کاری نداریم. قسم اول که از جزئی معلوم به کلی مجهول پی میبردیم که اسمش رو استقرا میذاشیم، ولی اونو کار داریم، اونو دو قسمش میکنیم. قسم اول این که جزئیات رسیدگی میکنیم، ولی به هیچ امری که بتواند در علت شود برای کلی دسترسی پیدا نمیکنه. مثلا این حیوان رو نگاه میکنیم میبینیم فک اسفلش رو در وقت غذا خوردن میجنباند، اون یکی دیگر هم نگاه میکنیم علت رو نمیفهمیم، لذا احتمال میدیم در یه جا تخلف کنه، یه حیوانی فک علاش رو بجنبانه. بعدم برخورد میکنیم به تمثال میبینیم بله اون فک علاش جنبیده میشه. استقرار برای ما یقین نمیاره. چرا؟ چون ما افراد رو میبینیم، افراد که نمیتونن کلی رو درست کنن. ممکنه یه فردی رو که ما ندیدیم همون فرد ناقص باشه، ناقص اونی که ما تا حالا در بین این جزئیات به دست آوردیم، لذا نمیتونیم به کلی منتهی بشیم. استقرار به همین جهت مفید یقین نیست. اما گاهی اتفاق میفته که ما به علت دسترسی پیدا میکنیم. با جستجوی یکی دو تا فرد علت به دست میاد، اون وقت ما یقین پیدا میکنیم. اما توجه داشته باشید که علت رو به طور کامل نمیابیم، فقط میدونیم هست، میدونیم یه علتی در کاره، ممکنه خود علت نفهمی چیه. مثلا انسانی مریض میشه به یه مرض خاصی، بعد شیر گاو بهش داده میشه، میبینیم که اثر کرد، این خوب شد. مثالی که میزنم تو اساس منطقی للاستقرار مرحوم صدر آمده، همین مثالیشو میزن. میبینیم خوب شد. دفعه دوم یکی دیگه مریض میشه، به اونم شیر گاو میدیم، میبینیم خوب شد. به همون مرض مریض میشه، نه به مرضی دیگه، بازم شیر گاو میدیم، میبینیم خوب شد. سوم چهارم اینجا مطلع میشیم که در شیر گاو یه چیزی وجود دارد ولی ما نمیدونیم چیست، که او علت میشود برای زوال این مریضی. وقتی به علت دسترسی پیدا کردیم حکم کلی میدیم که شیر گاو نافع است در چنین مریضی. ببینید یه قضیه درست کردیم، به قضیهش هم یقین داریم. ما در اینجا هم دو سه تا فرد بیشتر جستجو نکردیم، در اون حرکت فک اسفل اندل مسک دو سه تا فرد رو ملاحظه کردیم حکم کلی نتونستیم بدیم، در اینجا دو سه تا فرد رو ملاحظه کردیم حکم کلی صادر کردیم. چه فرقی کرد؟ فرقش اینه که در اون اولی به علت دسترسی پیدا نکردیم، ولی به دومی علت پیدا کردیم. یعنی فهمیدیم در شیر یه قوه‌ای هست که اون قوه مزاد با این مرضه و مرض زائل میکنه، اگرچه نتونستیم اون قوه رو بیابیم که چیه، ولی بالاخره تونستیم بفهمیم که هست. اون قسم اول رو استقرا گفتیم، این قسم دوم تجربه میگیم. فرق بین استقرا و تجربه همینه. وقت ما در تجربه به خاطر دسترسی به این علتی که با مشاهده چند فرد حاصل میشه، به خاطر دسترسی به این علت یک قیاس خفی تشکیل میدیم. اینطور میگیم که این زوال مرض با شرب لبن دائمی است، یا اکثریست، چون به علت دسترسی پیدا کردیم و علت تخلف نمی کنه. پس میگیم دائمیست. حالا اکثری بودنش هم شاید مماشاتن بگیم و الا باید بگیم دائمیه. مگه مانع برخورد کنه؟ مانع برخورد کردن یه حساب دیگه داره، بحث دیگه میشه. و الا شیر اقتضای ازاله مرض رو داره و بحث ما هم در اونجاست که مانع نباشه. خب مسلم دائما این اتفاق خواهد افتاد، اگر شیر باشه و مانع هم نباشه دائما زوال این فلان مرض هست. پس میگیم که این حکم دائمی است و کل ما کان دائمیا فلا یکون اتفاقیا، پس این حکم اتفاقی نیست. اگه اتفاقی نباشه خب یقین پیدا میکنیم در اونجا که امری به اتفاق بخواد حاصل بشه، ما میگیم حالا اینجا اتفاق افتاد، شاید یه جا دیگه اتفاق نیفته، لذا یقین پیدا نمیکنیم. اما در صورتی که امر رو از اتفاقی بودن بیرون کنیم، دائمیش کنیم یا مماشتن اکثری کنیم، دیگه نمیتونیم یقین پیدا نکنیم، یقین پیدا میکنیم. به این جهت هست که در تجربه یقین پیدا میکنیم، در استقلال پیدا نمیکنیم. با اینکه در تجربه و استقلال هر دو تفاوت جزئیاته، ما با جزئیات با تفاوت جزئیات پیش رفتیم، در یه جا به کلی رسیدیم و یقین نکردیم، در یه جا به کلی رسیدیم و یقین کردیم. اصطلاحاً گفته میشه در اونجا که یقین کردیم قیاس خفی در کاره، ولی ریشه یابی کنی میبینیم اونجا هم که قیاس خفی در کاره، ما بر اثر تفاوت جزئیات به علت دسترسی پیدا کردیم و خب اون علت کلی رو به ما نشون داد و ما از کلی به سمت جزئی رفتیم. یعنی در واقع تجربه نوع قیاس شد، تجربه از حالت استقرار دیگه بیرون آمد، حالت قیاسی پیدا کرد، چون این تفاوت چند تا فرد ما رو به اون علتی که کلی بود راهنمایی کرد و ما دیگه از این علت داریم پی میبریم. یعنی دیگه در واقع قیاس داریم تشکیل میدیم. پس تجربه به این مناسبت به قیاس برمیگرده، اگرچه علما این چنین گفتن قیاس خفی در کنارشه، ولی قیاس خفی در کنارشه برگردوندیم به این که اصلا خودش قیاس میشه. و بیانی که عرض کردیم معلوم شد که خودش قیاس میشه، بنابراین تجربه میشه مفید یقین. این جمله معترضه رو من میبندم. تا اینجا جمله معترضه بود که چه فرقی بین استقرا و تجربه هست، که در استقرا یقین پیدا نمی کنیم، در تجربه یقین پیدا می کنیم. گفته بودن اونجا قیاس خفی نیست، اینجا قیاس خفی است. ما این را ریشه‌یابی کردیم، چرا اونجا قیاس خفی نیست، اینجا قیاس خفی است. معلوم شد اینجا دسترسی به علت پیدا میکنیم، اونجا دسترسی به علت پیدا نمیکنیم. اینجا وقتی دسترسی به علت پیدا نمیکنیم و علت هم تخلف نمیکنه، حکم میشه دائمی، دیگه اتفاقی نمیشه. در استقرا اتفاقی میشه، تا اون آخرم اتفاقی بودن محتمله، لذا نمیتونیم حکم یقینی به دست بیاریم. اما در تجربه اگرچه با تفاوت جزئیات شروع میکنیم، ولی دسترسی به علت پیدا میکنیم، علت هم تخلف نمیکنه، چون علت تخلف نمیکنه حکم کلی صادر میکنیم. بگید حکم کلی صادر میکنیم و برمیگردیم تجربه رو به قیاس، یا بگید که در تجربه قیاس خفی داریم، فرقی نمیکنه، هر دوش همونطور که بیان کردم به یه جا برمیگرده. علی حال تجربه مفید یقین شد، استقلال مفید یقین نشد. حالا این جمله معترضه رو میبندیم، میخوام از تجربه استفاده کنیم، میشه یا نمیشه؟ میشه اونجایی که سبب نیست از تجربه استفاده کنیم و برسیم به مقصود، یعنی برسیم به یقین دائم؟ میفهمد؟ بله میشه. جزئیات رو تفحص میکنیم، همونطور که در استقرا این کارو میکردیم، یعنی اکبر رو بر اصغر، بر موضوع که اصغر است هم کردیم، اما نمیریم سراغ موضوع، میریم سراغ جزئیات موضوع، یعنی سراغ جزئیات اصغر. افراد اصغر رو ملاحظه میکنیم، منتها در ضمن ملاحظه کردن افراد اصغر با اون علت ناشناخته دسترسی پیدا میکنیم، بعد حکم کلی صادر میکنیم که تمام این افراد این اکبر رو دارن. اگه تمام افراد موضوع اکبر رو دارن، خود موضوع اکبر رو داره، اون وقت ثابت میشه که اکبر برای اصغر یقینا ثابته. اکبر برای اصغر دیگه یقینی میشه، چون تمام افراد اصغر این حکم را که عبارت از اکبره واجد میشن. وقتی تمام افراد اسقر واجد این حکم شدن، خود اسقر هم واجد این حکم هست، پس ثبوت الاکبر للاسقر میشه یقین و ما به یقین دسترسی پیدا میکنیم. بنابراین تجربه میتواند مفید یقین باشه به این بیانی که گفته شد. مثال بزنیم، مثال شیر رو زدیم، ولی مثال خود مصنف هم بگیم. مصنف مثال میزنه سقمونیا مسهل صفرائه، سقمونیا یک گیاهیه که جوشونده میشه و بعد اون شیره یک گیاه خورده میشه، صفرایی که منعقد شده بوده تسهیل میشه، یعنی روان میشه، چون یکی از اخلاط بدن ما صفرائه. 4 خلط در بدن ما موجوده، یکی خونه، یکی صفرائه، یکی بلغم، یکی سودا. گاهی این صفرا منعقد میشه، بر اثر انعقاد مرض عارض میشه، باید این انعقاد رو از بین ببرن و صفرا رو روانش کنند. مثل انعقاد خون که سکته تولید میکنه، انعقاد صفرا مرض تولید میکنه، باید هر دو رو رقیق کنیم تا مرض زائل بشه. صفرا رو اگه بخوان رقیق کنن، یعنی تسهیل کنن، رقیق کنن، از سقمونیا استفاده میکنید. سقمونیا مسهل صفراست. اینو تجربه میکنیم، تجربه میکنیم، میبینیم که یکی دو جا تجربه میکنیم، میبینیم بله تسهیل صفرا کرد، یعنی صفرا رو رقیق کرد. حکم میکنیم به اینکه سقمونیا مسهل صفراست، یک کبرای کلی به دست میریم. بعد قیاس تشکیل میدیم، میگیم این سقمونیاست و سقمونیا مسهل صفراست، پس این مسائل صفراست، یا تشکیل میشه یا یقینم میکنه. پس افراد سقمونیا رو تک تک ملاحظه میکنیم، میبینیم تسهیل صفرا کردن، به علتی دسترسی پیدا میکنیم، ولی اون علت رو نمیشناسیم. میفهمیم که در این سقمونیا قوه وجود داره که اون قوه با انعقاد صفرا ناسازگاره و انعقاد صفرا رو ازاله میکنه، از بین میبره. وقتی به اون قوه دسترسی پیدا کردیم، دیگه تجربه رو ادامه نمیدیم، حکم کلی صادر میکنیم که سقمونیا مسهل صفراست، کبرا تشکیل میشه، کبرا به دست میاد. کبرا که به دست میاد، یه سقراها رو میچینیم و نتیجه رو میگیریم. پس اشکالی نداره که از تجربه در اونجایی که سبب برای ما روشن نیست استفاده کنیم، اونجا به یقین دائم میرسیم. در عبارتهای بعدی ابن سینا یه کلامی میاره، من اونجا میتونم توضیح بدم ولی اینجا توضیح میدم که اونجا بی نیاز بشم. شما اگر خواستید توضیح کنار کتابتون بنویسید، در اونجا بنویسید که این توضیح مناسبه، منتها من اینجا میخوام مطالب رو جمع کنم، لذا توضیح کامل میدم، ولو این توضیح مربوطه به قسمت‌های بعده. ایشون میگه فصح، در وسط‌های همین صفحه 95 میگه فصح ان سقمونیا فی بلادنا، قید فی بلادنا میاره. اون قید فی بلادنا رو من میخوام الان توضیح بدم. ابن سینا در آینده بیان میکند که تجربه کلی است، اما منحصر است به موضع تجربه. یعنی قیودی را که در تجربه دخیلند باید تو این کلی بیارید و این قیود کلی رو جزئی نمی کنه، دائره کلیت رو محدود می کنه. مثلا فرض کنید که ما تو اتاق این تجربه رو انجام بدی. آیا تو اتاق بودن دخالت داره؟ یعنی بیرون اتاق تو حیات انجام بدیم این تجربه نتیجه نمیده؟ مسلم این چنین نیست. تجربه تو اتاق اتفاق افتاده، ولی تو اتاق بودن دخالتی در حکم نداره. این جور قید ما در تجربه دخیل نمی کنیم، این جور قید در تجربه نمیاریم، چون میدونیم فرقی نمی کنه این تجربه تو اتاق اتفاق افتاده یا بیرون اتاق، یا مثلا تو این اتاق اتفاق افتاده یا تو اون اتاق دیگه، هیچ فرقی نداره. لذا این جور قیود تو تجربه نمیاریم. اما یه وقت اینطوره که کار رو تو تابستون انجام دادی، این تجربه تو زمستون انجام ندادیم، تو تابستون انجام دادیم. تا وقتی زمستون نشده و ما تجربه رو در زمستون انجام ندادیم، اگر بخوایم حکم تجربه رو بیان کنیم، باید بگیم در تابستون این اتفاق میفتد. بعدن که تجربه تو زمستون رو انجام دادیم، بگیم تابستون و زمستون فرق نمیکنه، این تجربه مطلق اثر میکنه. این یه مطلبی است که در تجربه باید رعایت بشه، که قیود معتبر باید بیان، قیود غیر معتبر نه. مثل اینکه مثلا تو اتاق تجربه کردیم یا تو اون اتاق تجربه کردیم، اون قیود غیر معتبره، اینا لازم نیست بیاد. البته یه جاهایی هم همین قیدا معتبر میشن، یه جاهایی هم قیدا معتبر میشن. مثلا تجربه کردیم تو این اتاق بخونیم، همیشه صداهای بیرون هست، خب بریم تو اون اتاق اون طرف صدای بیرون نیست، خب این مسلمه اینا دخالت داره، اینجور چیزا رو عرض نمی‌کنم. یعنی اموری که این اتاق و اون اتاق برش فرق نکنه، اینا در تجربه عکس نمیشند، یعنی این اتاق و اون اتاق بودن در تجربه عکس نمیشه، اما مثل تابستون زمستون عکس میشه. در سقمونی این چنین بوده، سقمونی رو تو بلاد هاره تجربه کردن، مسائل صفرا شده. تو بلاد معتدلم تجربه کردن، مسائل صفرا شده. تو بلاد سرسیر تجربه کردن، مسائل صفرا نبوده. در سرسیرا مسائل صفرا نبوده، یعنی این سقمونی اثر نمی کرده. لذا قید میاره ابن سینا که سقمونی ها فی بلادنا، که بلاد معتدل است. بلادنا همین جاییست که ابن سینا زندگی می کرده دیگه، در بلاد معتدله، نه در قسمت حاره زندگی می کرده، نه قسمت بارد زندگی می کرده، در قسمت معتدل زندگی می کرده. در فی بلادنا، یعنی در قسمت معتدله زمین، سقمونی این اثر داره، حکم هم میکنه و درست هم هست. در تجربه حتما باید قیودی که دخیل در تجربه هستن عکس بشن، اگرچه تجربه کلیه، ولی نباید کلیه بسیار وسیع گذاشته بشه، مگر اینکه در کلیه وسیع ما تجربه کرده باشیم و نتیجه رو در همه جا یکسان دیده باشیم و کلی میاریم بدون قید. خب تا اینجا مطلب گفته شد. من بعضی مطالبم از که مربوطه به بعده گفتم. حالا یه مطلب دیگر هم اشاره کنم، بعد متن رو بخونم. این تسهیل صفرا یا اسهال صفرا چه نقشی، چه رابطه‌ای با سقمونیا داره؟ ذاتیشه یا عارضشه؟ اگه عارضه، عارض لازم یا عارض مفارق؟ با این بیانی که گفتیم معلوم شد ذاتی نیست، فعلشه، اثرشه. اثر که ذاتی نیست، فعل ذاتی شی نیست، فعل صادر از شیه، بنابراین ذاتی نیست، حتما عارضه. با بیانی که باز دوباره گفتیم، که گفتیم همیشگی هست و یه قوه‌ای در سقمونیا وجود دارد که اون قوه تأثیر میکنه و سقمونیای طبیعی که فاسد نشده دارای اون قوه هست، با این بیان روشن شد که این عرض، عرض لازم هم هست، عرض مفارق نیست، عرض لازمه. پس اسهال صفرا عرض لازم است برای سقمونیا. ما در کبرامون میگیم از سقمونیا مسهلون لصفرا، عرض لازم رو محمول قرار میدیم، معروض رو موضوع قرار میدیم و یقینم پیدا میکنیم به اینکه این عرض لازم دائما برای این معروض موجوده، چون عرض عرض لازمه، با بیانی که گفته شد معلوم شد عرض لازمه. اگه عرض مفارق بود، یعنی امر اتفاقی بود، میشد عرض مفارق، وقت عرض مفارق یقین آور نبود، الان ثابت است برای این موضوع، ممکنه بعدا ثابت نباشه. اما عرض لازم دیگه این موضوع رو رها نمی کنه. پس سخمونیا لازم است که مسهل صفرا باشه. وقتی لازم شد مسهل صفرا باشه، یقین آورم هست به خاطر اون قوهی که درش موجوده، حتما مسهل صفرا هم هست. پس هرگاه ما این جمله رو بیاریم که هازا سخمونیا و سخمونیا مسهل صفرا، به نتیجه می رسیم که به اون نتیجه یقین دائم پیدا می کنیم. البته حالا بگذاریم از این که من صغرا رو جزئی قرار دادم، چون یادتونه از وقتی صغرا جزئی میشد باز میگفتیم یقینمون دائم نیست. حالا کار نداریم، من تمام نظرم به اون کبرا بود، لذا ادعا کردم که یقین حاصل میشه. ولی اگه صغرا ملاحظه بشه، چون صغرا جزئی قرار داده شده، مفید یقین دائم نیست. مگه صغرا رو هم کلیش کنیم. در بلاد سر سیر بارده اثر نمی کنه، اونجا که اصلا ما این تجربه رو نداریم، یعنی اصلا قاعده به نام از سغمونیا مسهلون صفرا نداریم. از سغمونیا فی بلادنا مسهلون صفرا، قید فی بلادنا رو میاریم. وقتی قید فی بلادنا بودیم عرض میشه عرض لازم، نه با قید درست میکنیم، با قید درست میکنیم میشه عرض لازم. در یه جا که اصلا عارض نیست، در اون جا هم که عارض میشه عرض لازمه، هیچ وقت عرض مفارق نیست. در بلاد سرسی اصلا عارض نمیشه، در بلاد هاره و متدل عارض میشه عرض لازم هم هست. البته اینم باید اضافه کنیم، سخمون یا گیاهه، گیاه گاهی فاسد میشه، مثلا میگنده، گاهی تو آب میندازنش میگنده، بعد از مدتی لجن میشه، اون اثر نمیکنه. این قید هم میاریم، سقمونیایی که فاسد نیست، سقمونیایی که صحیحه، صحیح و طبع به قول ایشون، اون مسهل صفراست. این قید خود ایشون هم در اون ولسائل نن یسل فیقول در خطوط بعدی اشاره میکنه که سقمونیایی که صحیح و طبعه حتما باید مسهل صفرا باشه و مسهل صفرا عرض لازمشه و ازش منفک نمیشه، چون عرض لازم و منفک نمیشه ما بهش یقین پیدا میکنیم. این خلاصه این مطلب بود در مورد تجربه، که حالا متن رو بخونم ببینم میتونم تا وارد سوال سائل بشیم.
اگه قضیه دائمی اتفاقی داشته باشیم،
قضیه دائمی اتفاقی
اگه داشته باشیم، اون قضیه کلا به هم
داریم همچه قضیه دائمی اتفاقی نداریم.
میگم خواجه تو اشارات میگه به خاطر داشتنی، اون نمیدونم خودم نه داشتن
قضیه دائمی اتفاقی نه، قضایی مجرده یقینی نیست.
اشکالی که
میکنند
قضایی مجرده چه قدیمی ها چه جدیدی؟
اگر اتفاق دائم داشته باشیم بله، چون ببینید قیاس خفی که در تجربه میاد اینه که ما اتفاق رو مقابل دوام میگیریم، میگیم دائمیست پس اتفاقی نیست. حالا شما میفهمید ما دائمی اتفاقی هم داریم. خب اگه اینطور باشه، اصلا این قضیه، این قیاس خفی که ما در کنار تجربه میاریم، مثل قیاس باطلی میشه. اگر بله اتفاقی هم میگه دائمی نیست، اگر اتفاقیه دائمی داشته باشیم، اصلا این قیاس خفی تشکیل نمیشه که تجربه رو کمک کنه و تجربه میشه مثل استخر.
مشکل دیگه شما واسه اینه که باز همیشه،
یعنی عقل ما حکم میکنه، عقل ما حکم میکنه به اینکه اگر علتی وجود دارد دائما این حکم حاصله، یعنی اگر علتی در سقمونیا هست، در طبیعت سقمونیا هست، دائما حکم که اسهال سفراز حاصله، ولو ما تجربه نکردیم. بله دیگه، بالاخره عمر ما که دائمی نیست، تجربه ما قهران دائمی نیست. برفرض تجربه کرده باشیم، همه سقمونی های عالم رو تجربه کرده باشیم، در یه زمان محدودی تجربه کردیم، بازم نمیتونیم حکم به دوام کنیم. اما عقل ما حکم به دوام میکنه. عقل ما میگه اصلا سقمونی اینطور ساخته شده، اینطور ساخته شده و این طبیعت رو داره. خب این طبیعت هم هر جا بیاد اون اثر رو حکمی که ما میکنه حکم عقلیمونه. یعنی در تجربه، این عبارت رو، این جمله رو توجه کنید، در تجربه عقل به کمک حس میاد. این عبارت جالبیه، ولی در استقرا عقل به کمک حس نمیاد. حس کارش انجام میده، عقل میگه نمیدونم، نمیدونم که این نتیجه که تو گرفتی کلیست یا نه. اما در تجربه اینطور نیست، عقل دخالت میکنه. عقل میگه حالا که علت کش شد، حالا که در طبیعت سقمونیا این طبیعت گذاشته شد، خب هر جا که علت باشه معلولم هست، تخلف حاصل نمیشه، حکم کلی صادر میکنه. یعنی به کمک حس میاد تو تجربه. وقتی به کمک حس آمد، کار ناقص حس تکمیل میشه، تکمیل شد یقین حاصل میشه. اونجا که عقل میاد یقین رو میاره با خودش، در تجربه میاد، در استقرار نمیاد. لذا ما در تجربه یقین پیدا میکنیم. اگر شما در تجربه احتمال اتفاق رو دادید، دوام گفتید بر فرضم دائمی باشد، اتفاقی است، اونجا هم نمیتونید یقین پیدا کنید. شما ممکنه یه وقت همین اتفاقی که میخواسته دائمی بشه قطع کنه، دائمی نشه. چون اگه اتفاقیه میتونه دائمی نشه، ولو اتفاقی دائمی است، اما چون یعنی شأن دوام رو داره، نه که دائمی است یعنی دائما هست، شأن دوام رو داره. چون اتفاقیه ممکنه یه وقت به این شأن عمل نکنه، قطعش کن. مگر بگید دائمی است یعنی احراز کنید دائمی بودنشو، نه شأن دوام رو دارد، احراز کنید که دائمی است. اگه اینطور باشه بازم تولید یقین میکنه و دیگه نمیتونیم بگیم اتفاقی است، در واقع باید بگیم دائمی است. اکثری رو بعضی ها قبول نداشتن. در استقرا اکثری هم نیست، در تجربه میگن باید دائمی باشه، اکثری هم بعضی قبول ندارن. اینا آقایون میگن دائمی باشه یا اکثری باشه کافیه، ولی بعضی میگن فقط باید دائمی باشه، اکثری هم کافی نیست. یعنی یا دائمیست یا غیر دائمی، دیگه اکثری و اقلی رو مطرح نمی کنه. اگه دائمی بود مفید یقینه، دائمی نبود مفید یقین نیست. بعضی اینطوری میگن، حتی به اکثری اکتفا نمی کنن. اما خب نه، این آقایونی که میبینید به اکثری اکتفا کرد. ابن سینا به دائمی و اکثری هر دو بها میده، یعنی به اکثری هم اکتفا میکنه، ولی بعضی اکثری قبول ندارن، میگن فقط باید دائمی باشه.
مشکلش اینه که تو امور جزئی چجوری احراز میکنه دوام رو، اون دوام رو یه جوری مطرح کردیم که تو امور قابل زوال اینها نباشه. بالاخره الان شما توی سری
شما میفرمایید که در تجربه ما جزئیات رو تفحص میکنیم و جزئیات توشون دوام نیست و در نتیجه یقین دائم تولید نمی کنن. چگونه این مشکل حل می کنیم؟ جوابش اینه که در تجربه ما درسته که در جزئیات تفاوت شروع می کنیم، ولی منتقل به کلی می شیم، منتقل به اون طبیعت می شیم. میگیم این سقمونیا این طبیعت رو دارد، بعد اون وقت این طبیعت میشه کلی، بعد از همین طبیعت اثر می گیریم، نه از جزئیات. ما از سقمونیا اثر نگرفتیم به ما اینکه این سقمونیاست، از سقمونیا اثر گرفتیم به ما اینکه این طبیعت رو دارد. خب پس رفتیم سراغ کلی.
طبیعتش قابل زواله،
طبیعتی است که برای ما روشن نیست ولی قابل زوال نیست. چرا قابل زواله؟ ما میگیم سقمونیای صحیح و تب،
اما صحیح و تب شما رو بر ما روشن نیست، ممکن زائل بشه.
نمیشه، قید صحیح و تب رو میاریم، میگیم سقمونیای صحیح و تب این طبیعت رو دارد به طور کلی و این اثر رو هم دارد، جزئیش نمی کنیم اصلا. شما دارید این سقمونیا رو ملاحظه میکنید، ما دیگه به این سقمونیا کار نداریم. درسته تجربمون رو این سقمونیا بود و رو اون سقمونیا بود، اما بعد از اینکه تجربمون تموم شد دیگه رها کردیم اینا رو، رفتیم سراغ اون طبیعت، طبیعتشون رو مطرح کردیم. من تا گفتیم طبیعتی که سالم باشد، طبیعتی که توی بلاد ما بخواد مورد استفاده قرار بگیره. به طور کلی گفتیم این عرض لازمش اسهال صبراست و این عرض ازش جدا نمیشه. درست هم کش کرد. اینطور نبود که جزئی باشه. ما در تجربه از جزئیات شروع کردیم ولی در جزئیات نموندیم، از جزئیات منتقل شدیم به کلی. حکم رو هم اونجا یقینی کردیم، تا وقتی تو جزئیات بودیم حکم رو یقینی نکردیم. وقتی رفتیم تو طبیعت تو کلی، اونجا حکم رو یقینی کردیم و اونجا عرض رو عرض لازم گرفتیم. پس تجربه این مشکل جزئیات رو نداره، چون منتقل میکنه ما رو به کلی، برخلاف استقرا که از اول ما تو جزئی هستیم تا آخرم تو جزئی هستیم. تو استقرا اشکال شما وارده که تو جزئی هستیم و جزئی قابل زبان، ولی در تجربه اشکالتون وارد نیست. شما در تجربه از جزئی به کلی میریم و در کلی توقف میکنیم و کلی هم میتونه مفید یقین باشه، زائل هم نمیشه.
مسائل مجربه رو باید
صغراش
بعد امر کلی
بکنیم. نه، قضیه مجربه حرفی است، قیاس یه حرف دیگه است. قضیه مجربه از صغمون مسائل سپروز که کبرای قیاسه، اینه که شما نمیشین دست بزنید. ما داریم در این بحث میکنیم، این خرابش نمیشه کرد. بعد صغرای میاریم جزئی، اون وقت شما بگید قیاست خرابه. بگید قیاسی که داری تشکیل میدی صغراش جزئیه، تو رو به یقین نمیرسونه.
صغرا دیگه جزئی نیست،
چون ما مواده کسی رفتی اصلاحا که تجربه یه قیاس که تشکیل میدیم، یه صغرایی ما یه جزئی در میاریم. بله، این دارم عرض میکنم که اون چه که الان من دارم بیان میکنم ناظر به کبرای قیاسه، که سغونه مسهل لسف و این یقینیه، این تجربیه. اون قیاس ما که تجربی نیست، قیاس ما داره از یه مقدمه تجربی استفاده میکنه. حالا اگر ایرادی شما دارید باید برای قیاس داشته باشید و بحث ما دیگه نیست. حالا آیا ایراد بر قیاس وارد یا وارد نیست؟ بر قیاس هم وارد نیست، ولی الان اون مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که این قضیه تجربی که من به دست آوردم قضیه یقینیش یا نه، یعنی از سغمونی یا مسلل سفرا که من کبرا قرارش دادم این قضیه یقینیش یا یقینیش، این الان مورد بحث ماست. نه اینکه قیاسی که من از این تشکیل میدم، ممکنه قیاسی که تشکیل میدم یه ایراد دیگه داشته باشه. حالا ایراد جزئی و صغراش میگیرید یا ایراد دیگه ممکنه یه جدیاش بگیرید، اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که تجربه مفید یقینی یا نه. به عبارت دیگه قضیه‌ای که از تجربه به دست میاد، قضیه‌ای که از تجربه به دست میاد، نه قیاس که من تشکیل میدم، قضیه‌ای که از تجربه به دست میاد مفید یقین هست یا نه؟ گفتیم مفید یقینه. برای این شما اشکال ندارید الان. شما میگید اون صغرایی که تشکیل داده جزئیه، خب این اشکال دیگری است غیر از این که ما درش داریم بحث میکنیم. اونی که ما بحث میکنیم در قضیه تجربی است، نه در قیاسی که از قضیه تجربی استفاده کنه. شما بر قیاسی که از قضیه تجربی استفاده میکنید دارید اشکال میکنید. من دارم در برای قضیه تجربی بحث میکنم، اشکال شما بر کلام من وارد نیست. حالا آیا اشکال شما وارد هست یا وارد نیست یه بحث دیگه است، باید بریم به پرکسی میبینیم وارد هست نیست. ولی برای این مطالبی که گفتیم اشکال شما وارد نمیشه. صفحه 95 سطر اول. و اما تجربه فانها غیر الاستقرا و سنبین ذلک بعدو، این غیریت رو بعدا بیان میکنیم و ثابت میکنیم که اگر استقرا مفیده یقین نشد دلیل نمیشه که تجربه مفید یقین نشه، بلکه تجربه میتونه مفید یقین بشه. بعد تجربه رو توضیح میدم. تا اینجا فقط ثابت کرد که تجربه غیر از استقراست. پس اگر در مورد بحث خودمون از استقرار نتونستیم استفاده کنیم، دلیل نمیشه که از تجربه نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه از تجربه شاید استفاده کنیم. اون وقت تجربه رو توضیح میده. بعد تجربه مثل حکم نا ان نسغمونیا مسهل للسفر، من همین رو توضیح دادم دیگه، اگه از رو میخونم توندم بخونم اشکال نداره. فانه این فانه دلیل برای غیر الاستقرا بودنه. چرا تجربه غیر از استقرا است؟ چرا در استقرا یقین حاصل نشد در تجربه یقین حاصل میشه؟ این غیریت از کجا آمد؟ فانه لما تکرر هازا مرارن کثیرتن، چون تکرار شد هازا یعنی مسهل بودن سغمونیال سفرا تکرار شد مرارن کثیرتن، زال ان یکون مما یقبل اتفاق، زائل شد از سغمونیا این احتمال که اسهال سفرایش مما یقبل اتفاق باشد. فحکم از ذهن که من شأن سغمونیا اسهال صفرا است، حکم شد که شأنش اینه و از انله اعتقاد پیدا کرد، یقین پیدا کرد له، یعنی به این که حکم سغمونیا و شأن سغمونیا این است. وقتی یقین پیدا کرد قضیه یقینیه تشکیل داد، قضیه تجربیه یعنی قضیه یقینیه. و اسهال صفرا عرض لازم سغمونیا است و عرض لازم جدا نمی شود، پس سغمونیا هرگز از این اثر خالی نمی شود. بنابراین ما یقین پیدا می کنیم که سغمونیا این اثر رو دارد، یقین دائما پیدا می کنیم. خب بحث ما در این قسمت تمام شد، ولی هنوز اون بحث اصلی که شروع کردیم ادامه داره. ولی سائل ان یسأل فیقول، ظاهرا نمیرسیم بخونیم، اینم مربوط به تجربه است. انشاءالله جلسه آینده توضیحش میکنیم.